بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد لآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين بحث در واجب تعبدی و توسلی و عرض کردیم که اگر واجبی معلوم از تعبدی است یا توسلی خب مشکل حله. مشکل اونجاست که اگر ندونستیم واجب تعبدی یا توسلی هست چه باید کرد؟ آیا دلیل اصل لفظی داریم که مسئله را حل کنه؟ مثلا اصالت الاطلاق جاری بکنیم عند شک فی کون الواجب تعبدی و توسلی با تمسک به اصالت الاطلاق قید قصد امتثال امر رو منتفی بکنیم و حمل بکنیم واجب را بر توسلی. همچنان که اگر مولا واجب بکنه به ما عتق رقبه را شک بکنیم آیا مطلق رقبه را از ما خواسته یا به قید مؤمنه بودن، به راحتی میگیم خب گفته عتق رقبتن، لوکان اراد رقبتن مؤمنتن لقیده بالایمان. با عدم قید ایمان حمل میکنیم بر مطلق رقمه. آیا اینجا میتونیم یا نمیتونیم؟ دیروز توجه فرمودید که مطرح کردیم، گفتن که ما قیودی که در متعلق امر به اصطلاح قرار میگیرند دو قسمه. بعض قیود قیود منوعه بهش تعبیر میکنن. قیود منوعه یعنی این هست که قبل از آنی که امر مولا بیاد خود به خود این متعلق به چند نوع تقسیم شده. توجه فرمودی مثلا در رقبه همین طوریه، صرف نظر از وجوب کفاره امر مولا به عتق رقبه، ما در خارج رقبه مؤمنه داریم، رقبه کافره داریم، رقبه سفید پوست داریم، رقبه سیاه پوست داریم، رقبه باسواد داریم، رقبه بی سواد داریم. اینا را میگن قیود منوعه، یعنی قبل از آنی که امر بیاد این قیدها تنویع میکنند، به انواع و اقسام منقسم میشه این متعلق. این چنین جاها اگر ما در واجبی بگردنمون بیاد شک بکنیم که آیا متعلق این امر رقبه مؤمنه هست یا غیر مؤمنه هم میتونیم عتق بکنیم، اصالت الاطلاق راحت ما را کمک میکنه. هیچ اشکالی در تمسک به اصالت الاطلاق نیست. چرا؟ چون قبل از آنی که امر مولا بیاد خود به خود منوع هست، متعلق چند نوع هست. اگر یه نوع خاصی را مولا قصد کرده بود کان علیه البیان، و لذا الله بیان نکرده، حمله بر اطلاق میکنیم و مؤمن بودن را منتفی میکنیم. اما یه دفعه این هست که نه، قیدی که در متعلق هست منوع نیست، بلکه یه قیدی هست که اصلا قبل از آنی که امر مولا بیاد هیچ گونه تنوعی و تنویعی وجود نداره، مثل قصد امتثال امر کردن یا قصد امتثال امر نکردن. خب قید قصد امتثال امر تازه از امر مولا نشأت میگیره، مولا باید امر بکنه، این امر به متعلق تعلق بگیره و در ضمن امر کردن قصد امتثال امر مطرح بشه. اینجاست که قصد امتثال امر یه قیدی است که قبل از امر مولا هستن، چنین قیدی چیه؟ وجود نداره. بعد از امر مولا قصد امتثال امر کردن مطرح میشه، قصد امتثال امر توسط آقای عبد. کی عبد میتونه قصد امتثال امر بکنه؟ بعد از آنی که مولا امر کرده،
وابسته به
امر. احسن تو، برعکس مسئله رقبه مؤمن و کافر هست، رقبه سفید پوست و سیاه پوست هست، رقبه باسواد و بیسواد هست، هیچ ربطی به امر مولا نداره. انواع و اقسام به اصطلاح رقبه در خارج وجود داره. اما در مسئله واجب تعبدی و توسلی، در واجب تعبدی که قصد امتثال امر به عنوان جزء واجب هست، به عنوان شرط واجب هست، حالا شرط یا جزء کار نداریم، بالاخره در متعلق در کنار متعلق قرار گرفته، شرطن و شرطن. بالاخره اول باید امر بیاد، بعد از آنی که امر آمد متعلق به قصد امتثال امرش اتیان بشه، والا قبل از امر اصلا سنین قیدی چیه؟ شالبه به انتفاع موضوع. پس بنابراین اینجاست که اینجا اگر ما شک بکنیم واجب تعبدی یا توسلی، غیر از شک کردن در رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه هست، ولی لذا محل نزاع واقع شده که اصلا آیا چنین قیدی را آقای مولا و عامر میتونه در ضمن امر به صلات بکنه به قید قصد امتثال امر، با قید قصد امتثال امر میتونه امر بکنه یا نه. تا زمان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، قدمای فقهای شیعه تا متأخرین تا زمان شیخ انصاری، اینا هیچ گونه بحثی مطرح نکردن که آیا قید قصد امتثال امر ممکنه آی مولا با امر خودش بیاری یا نه. چنین چیزی اصلا در ذهن شریفشون مطرح نبوده. در نتیجه این در شک فی کون الواجب تعبدیان او توسلیان به راحتی حمل میکردن اصل این است که واجب توسلی باشه، مگر اینکه دلیل بیاد اثبات کنه این واجب تعبدیه. تا زمان مرحوم شیخ انصاری خیلی راحت این مسئله حل شده بوده. منتها مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اومد این مشکل رو مطرح کرد، نه اینجا مولا ممکنه واجب تعبدی بخواد، ولی قید قصد امتثال امر را آوردن این در حین امر عملا غیر مقدوره، دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد، جمع بین لحاظ عالی و استقلالی پیش میاد، تقریبا 10 استحاله و امتناع. دلیل بر استحاله و امتناع چیه؟ بیان شده. از این 10 تا 2-3 تاش رو مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح فرموده، یکی 2 تاش رو مرحوم شیخ در مطارح الانظار مطرح فرموده، یکی 2 تاش رو مرحوم محقق آغازی های عراقی و مرحوم آقای خویی در محاضرات مطرح فرموده. تقریبا بیش از 16-17 دلیل بر استحاله آورده شده، حداقل 7-8-10 تاش خیلی متنابهه، یعنی استوانه های علم اصول مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آقای آخوند، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آغازی های عراقی، محقق اصفهانی، اینا مطرح کردن که فعلا ما شروع میکنیم یکی 2 دلیل استنباطی استحاله که مرحوم آقای آخوند فرموده مطرح میکنیم. البته همه اینها جواب داده شده تازه فرمودی، و به قول برخی از بزرگان که اصلا این بحث دور و تسلسل و این چنین چیزها اصلا در امور تکوینیه بیشتر مطرحه، در مسائل تشریعی و جعلی هیچ استحاله‌ای پیش نمیاد. چه مشکلی پیش میاد که مولا ضمن این که امر میکنه میگه که این متعلق را فقط خالصاً لوجه الله، فقط به قصد مثال امر باید انجام بدید، چه استحاله‌ای پیش میاد؟ یه مسئله تشریعی و جعلیه و طبیعتاً در مسائل اعتباری و جعلی فسحه و وسعتی هست که در مسائل تکوینی نیست. ولذا به اعتقاد بنده این است که اساساً این مسئله هیچ ضرورتی نداره اینقدر بحث مطرح بشه. ولی خب چون مطرح شده احیاناً شماها هم در امتحان و در مصاحبه و اینها به نوعی ممکنه مورد سوال قرار بگیرید، اجمالاً ما برخی از این 7-8-10 تا دلایلی که برای استحاله و امتناع آورده شده مطرح میکنیم. اولیش بیان مرحوم آقای آخونده که ایشون چنین مسئله مطرح کرده و جواب داده شده. ایشون میفرماید که مولا نمیتونه امر بکنه به صلات به قید قصد امتثال امر. چرا؟ برای اینکه این مقدور مکلف نیست، چون هنوز مولا امر نکرده، امر نباشه قصد امتثال امر برای عبد چطور ممکنه؟ ممکن نیست. ولذا آقای مولا چنین امری بکنه، امر میکنه به یک متعلقی که فعلا مقدور مکلف نیست. چرا مقدور مکلف نیست؟ چون صلات به قید قصد امتثال امر کدوم امر؟ هنوز امری نشده، در نتیجه مقدور و مکلف نیست، امر به غیر مقدوره. این اولین امتناع که این چنین متعلق با این قید امر به غیر مقدوره و مولای حکیم به غیر مقدور امر نمی کنه. این اولین کلام مرحوم آقای آخوند است در کفایه، که البته خود کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه بسیار از این جهت مغلقه، یعنی 2-3 تا دلیلی که برای امتناع از بیانیشون در میاد به سختی از کلماتیشون استفاده میشه، یعنی نیاز به یک توضیح خیلی روشن داره تا این مسائل ازش در بیاد. جواب داده شده به کلام مرحوم آقای آخوند.
اشکال واضح نشد اشکال مرحوم آخوند.
اگر یک ماژیک اینجا باشه من اینو بنویسم، منتها ایشون موبایلشو گذاشته روش، من میترسم که آرام بردارید که امر مولاست. خب این امر مولا میخواد تعلق بگیره به متعلق. ما نهضت نرفتیم، ما اگر چیزی دیدید باید تأمل کنیم. خب این امر مولا که میره به متعلق چیه؟ صلات مع قید قصد امتثال امر. خب پس بنابراین امر مولا متعلق میخواد، متعلقش صلات مع قید قصد امتثال امر باشه. خب این قصد امتثال امر کدوم امر؟ امری نیست، تازه امر داره میاد. باید قبل از آنی که امر مولا بیاد متعلق جفت و جور شده باشه، آماده باشه، بتونه مکلف انجام بده. مولا که میخواد امر بکنه به متعلق، خب صلات هیچ کار نداریم، قصد امتثال امر امری نیست. بله؟ بیان آقای آخوند دارم میگم، شما به جوابشو خواهیم گفت. مرحوم آقای آخوند میفرماید که این قید قصد امتثال امر عملا مقدور عبد نیست، چون امری نبوده و امری نیست که قصد بکنه امتثال اون امر را. یعنی الان که مولا میخواد امر بکنه مکلف داره گوش میده. خب مکلف باید این امر مولا مثل رقبه مؤمنه و رقبه کافره، قبل از آنی که مولا امر بکنه آقای عبد پول داره، اصلا صرف نظر از امر مولا میتونه اتق رقبه بکنه، چه مؤمنه چه چی؟ کافره، مقدورشه. چه مولا امر بکنه چه امر نکنه، مقدور مکلفه. قبل از تعلق امر مولا باید این مقدور مکلف باشه که اینجا هست، ولی اینجا نه. این قصد امتثال امر هنوز امر نیومده، این قصد امتثال امر ممکن نیست. پس بنابراین غیر مقدوره، غیر مقدور شد. مولای حکیم به یک متعلقی که غیر مقدور باشه نمیتونه امر بکنه.
در واقع عبد میاد صلات مع قصد امتثال رو میخواد انجام
بده.
این مقدور عبد واقعا. شما به جای امتثال عبد بنویسید قربت، عبارتا اخراست دیگه، صلات مع قید قصد قربت.
فرقی نه، خوب عمدتا این چیزی نیست. بعضی از اشکالات به بعضی از این عبارات و الفاظ به اصطلاح تعلق پیدا میکنه، و الا مثلا اتیان صلات لمصلحتن، لتعظیم و تقدیس مولا، این مشکلی پیش نمیاد. فضل فرمود. اما قصد امتثال امر، امتثال امر، قصد امتثال امر باید قبلا این امر برای عبد مغرض شده باشه، مقدور باشه. این مقدور نیست، پس امر به غیر مقدور میشه. این اشکال مرحوم آقای آخونده. یعنی به عبارت ساده تر، امر به غیر مقدور عملا ممتنع هست از مولای حکیم صادر بشه. جواب داده شده به این که مقدور مکلف بعد در زمان امتثال لازمه. قدرت مکلف برای چه زمانی لازمه؟ قدرت در زمانی که امتثال امر میخواد بکنه. بله؟ خب حالا که امر آمد، خب عملا میتونه این کار را بکنه. قبلا بله امر نبود، قصد امتثال امر چیه؟ مقدور نبود. چون قبلا که امر نکرده بود، اگر قصد امتثال امر میکرد عملا بهتان میشد، بدعت میشد، امری نیست. شما چی را قصد میکنی؟ درسته؟ حالا که امر اومده دیگه قدرت داره بر امتثال، همین امر را قصد میکنه، چه مشکلی پیش میاد؟
آقا بس میگم که چنین امری نمیاد روی،
بله؟
آقا چنین امری نمیاد روی متعلقه که آقایش قصد امتثال امره. آقا بگیم اینا توی یک زمان اتفاق میفته، دیگه نیست که متعلقه ما قبل باشه تا امر بیاد روش.
دوباره بفرمایید من حواسم پرت شد.
میگیم این امر، این امری که الان مولا داره میگه، اشکال اینجا بود که روی متعلقی باید بیاد که قبل از امر باشه.
بله.
میگم خب این امری که داره مولا میده در همون هنگامی که جوابش میشه، همون لحظه که میاد متعلقش هم با خودش داره.
متعلق داره، ولی وقتی یعنی بیان مرحوم آخوند این است که قبل از تعلق امر مولا باید این مقدور مکلف باشه. اشکال اینجاست.
خب قصد
به همون بحث سر همینی که خب من تا بحثمون سر خیلی جواب روشنی داره، زیاد معطل نکنیم خودمون رو. بله قصد قبل از آنی که مولا امر بکنه آقای عبد بخواد صلاتی ما قصد امتثال امر انجام بده مقدورش نیست، امری نیست ایشون قصد امتثال امرشو بکنه. لذا فرمودی ولی وقتی که امر صادر شد تعلق گرفت به صلات ما قصد امتثال چی؟ امر. حالا بلند شده ایشون میخواد نمازشو بخونه، امر داره یا نداره؟ خیلی خوب، در حین امتثال، در حین امتثال عملا قدرت بر امتثال امر داره و اون چه که قدرت شرطه، قدرت چه زمانی شرطه؟ در حین امتثال امر شرطه. مثل این که فرض بفرمایید یه مثال ساده عرض بکنم، آقای عبد الان چیزی دستش نیست، جیبش خالیه، ولی مولا میدونه مثلا 2 ساعت دیگه یه میلیارد به حساب این عبد واریز خواهد شد. حالا مولا میگه که من به شما دستور میدم 1 ساعت دیگه یه 200 میلیون به این آقا کمک کن. خب بله الان که دستور میده عبد چیزی نداره، ولی مولا میدونه که من که امر کردم بلا فاصله همزمانم یه چنین ورسی به حساب عبد واریز میشه. خب در حین این که حالا میخواد انجام وظیفه بکنه ایشون داره یا نداره؟ داره. در نتیجه ولو در حین امر مولا برای چنین انفاق و احسانی این عبد قدرت نداره، در حین امر قدرت نداره، اما اون زمانی که گفته شما فلان زمان چنین کمکی بکن، مولا میدونه که همون زمان جلوتر از اون زمان به راحتی کمکی به او خواهد شد، ایشون میتونه این دستور مولا را اجرا بکنه. آیا این چنین امر کردن امر به ممتنع هست؟ نه، امر به ممتنع نیست.
یعنی الان مولا نمیتونه یه امر یه دفتر قید بده
بهش؟ بله.
آقا برو پوش بخن، لباس تمیز بپوش، برو ساعت برو.
اونا مشکل بحث قصد امتثال امر غیر از اون قیوده. اونا اون تقیمل میتونه چه اون میشه 50 تا قید بیاره. قیده هایی که الان میگه و عبدن تصمیمشو میگیره، بله فلان لباسی بپوش، از فلان مغازه بخر، فلان ساعت خوشه، فلان. نه قصد امتثال امر باید متعلق، ببینید متعلق باید قبل از امر باشه که امر به او تعلق بگیره.
استاد این دلیلش چیه؟
کدوم؟
اینکه باید قبل از اینکه امر بیاد متعلقه وجود داشته باشه.
متعلق اولا تعبیر کنیم، نه متعلق. چون امر تکلیف حکم عرضه، موضوع میخواد، متعلق در حکم موضوع هست، اول باید موضوع باشه تا عرض به اون موضوع چیه بیاد سوار بشه. اگر متعلق صلات مع قید قصد قربه باشه، صلات مع قید قصد امتثال امر باشه، این متعلقه. هنوز امر نشده، قصد امتثال امر از کجا اومده؟ دقت گرفتید سوال را شد. شما سوالتون رو جوابتون رو اینه. اینم اشکال دیگری است که باز مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح میکنه. دقت کنید اینو، سوالتون رو داشته باشید. امری که میکنه، دستوری که میده، این امر، این دستور متعلق میخواد، موضوع میخواد.
موضوعش صلات،
موضوعش صلات مع قصد امتثال الامر واجب تعبدی، این قسمتش ما را دچار مشکل میکنه. صلات مع قید قصد امتثال امر، این موضوع و این متعلقه.
قید قصد امتثال امر چرا ما جدا از صلات نمی کنیم؟
بله جدا نیست، کنار همه جدا نیست. ببینید صلات منهای قصد امتثال امر که صلات نیست، دلا و راست شدن ورزش کردن ارزشی نداره. دقت کنید، نه
اضافه باشه دیگه.
بله
فاسد یه نعمه باید اضافه باشه. وقتی ما میگیم صلات مع قید قصد امتثال امر، اینطوری که شما میفرمایید که اینا با هم یکی هستن، اون معقید دیگه نداره. صلات یعنی با این قید همیشه.
آره دیگه، همون کنار هم، منظورم همین کنار همه.
مثلا ما صلات و سعی و فاسد چرا داشتیم؟
بله
صلات و سعی و فاسد چرا؟
دقت بکنید بیان آقای آخوند روشن بشه. از این سوالات معلوم میشه که دوستان کفایه رو حل نشده براشون اصل این اشکالات مرحوم آقای آخوند. آخوند اینو داره میگه، آی آخوند میگه که این امر، این حکم مثل عرض میمونه، متعلق و موضوع مثل موضوع میمونه. شرط عرض این است که قبل از عرض باید چیه؟ موضوع باید باشه. این دیوار باید باشه تا بیان به این رنگ سفید یا رنگ مثلا قهوه‌ای بهش بزنه. باید دیوار باشه قبلا. خب موضوع و متعلق همینطوریه. صلات ما قصد امتثال الامر موضوع هست، رتبتاً مقدمه، باید باشه. تا اون باشه که امر به او تعلق بگیره. سوال این است که هنوز امر تعلق نگرفته، قصد امتثال امر پس از کجا پیدا شده؟
نو بس بهتر است که مردم مکلف باشه. اگر باشه امر ابتدایی دیگه پس معنی نباید داشته باشه.
همون دیگه بسر همه. به آقای آخوند اینو باید به مر به مرحوم آقای آخوند حالا اینو باید گفت که ما میتونه آمر تصور بکنه
طبیعت صلات
ما قصد امتثال الامر را، همین کفایت میکنه در تحقق موضوع. در تحقق موضوع همین را تصور میکنه، امر را میبره روی چی؟
طبیعت
ما قصد امتثال الامر. چه مشکلی پیش میاد؟ هیچ مشکلی پیش نمیاد. یعنی عرض کردم ریشه همه این اشکالات، چه دورش، چه تسلسلش، چه اشکالاتی دیگر مثل همین به اصطلاح عرض موضوع میخواد، هنوز عرض محقق نشده، چه موضوع محقق نشده، عرض چطور تحقق پیدا میکنه، همه این اشکالات ریشش به این برمیگرده که فکر کردیم اینجا یک مسئله تکوینیه. یعنی اساساً اعتباری و تشریعی و جعلی بودن این به عنوان یک قانون اعتباری نسیان منسی واقع شده. این را یک امر تکوینی حساب شده، در نتیجه دوچار این چنین اشکالاتی شده است.
حتی در امر تکوینی هم متعلقی که مولا خواسته کنه در خارج نیستش.
حالا اجازه بدید من این اشکالات آقای آخوند رو
فرق آزاد کردن رقبه که تو بیرون نیستش وقتی از مولا از عرب گفته
نه خود رقبه بحث
رقبه. یعنی بازم فرق میکنه بین خود رقبه و آزاد کردن رقبه.
خب ایت که ببین حکمه، ولی بحث سر این است که خود رقبه مؤمنه و کافره حی و حاضر زنده است.
آزاد کردنش
به هر کدومش بخواد تعلق بگیره هیچ مانعی و مشکلی نیست. اشکال دومی که آقای آخوند مطرح میکنه، اجازه بدید اینم مطرح کنیم، دقت بکنید. مرحوم آقای آخوند اشکال دومی مطرح فرموده و اون اینه که اگر این امر تعلق بگیره به صلات ما قصد امتثال الامر، اشکال دوم اینه، لازم میاد که امر داعویت الی نفسه پیدا بکنه، امر محرک باشه برای خودش و این شدنی نیست. امر یه چیزی نمیتونه محرک برای خودش باشه، داعی برای غیر میتونه باشه، اما داعی الی نفسه نمیشه. به نوعی اتحاد داعی و مدعو، محرک و محرک پیش میاد. شی میتونه محرک للغیر باشه، محرک غیر باشه، اما داعی الى نفسه نمیتونه باشه. چرا این اشکال پیش میاد؟ اینجاست که باز اینو دقت بفرمایید. ببینید این متعلق دوتا شد، صلاح با قصد امتثال امر. حالا اگر امر مولا به صلاح تعلق بگیره خب مشکلی نیست، اما به قصد امتثال امر تعلق بگیره، این امر کدوم امره؟ همون امر مولاست دیگه. یک شی داعی میشه به خودش، داعویت الی این به اصلا قصد امتثال امر داعی برای خودش میشه و این مشکل قابل قبول نیست.
این چه اشکال داره؟ این اشکال امر داره چه داره؟
بله؟
این اشکال چه اشکال داره؟
اشکالش این است که شی میتونه دایی بر غیر باشه.
همین کی میگه اینو؟ این
از آیا خود بیان
من میدونم، میخوام بگم از به چی داره استدلال
میکنه؟ هیچ دلیلی نداره، همون رو میگه. ایشون فقط میفرمایه که دایی بر نفس نمیتونه باشه یک شی.
چون ادعای از کجا میگه؟
جدا کردید از همه
چون اصلا چون آخه در صلات مشکلی پیش نمیاد. امر مولا صلات رو میخواد. بحث سر اینه که ببینید با قید قصد امتثال دوتایی که هستن، پس بنابراین این امر ضمنی که به صلات داعی میشه به امتثال امر به اینم داعی میشه. به این اگر داعی بشه این امر همون امره، شی داعی بر نفس پیدا میکنه.
چیز نداریم که صلات همون با قصد امتثال امره، خب صلات بدون قصد امتثال
امره. اینجا مرحوم آیه آخوند عرض کردم اون به اصطلاح ترکیب و تشکیل به اصطلاح اشکال عمدهش این هست که این امری که به این تعلق پیدا میکنه آیا به هر دوتا این امر تعلق گرفته؟ هم به صلات هم به قید قصد امتثال امر. مشکلی که برای آیا خود مطرح میکنه اینه، اینجا این صلات به تنهایی امر نداره، صلات با قید قصد امتثال امر امر داره، دوتایی یعنی مأمور واقع شده. پس خود صلات امر نداره به تنهایی، صلات به قید قصد امتثال امر امر داره. با قید قصد امتثال امر دایی بر نفس لازم میاد، شی دایی بر نفس خودش میشه. منهای قید قصد امتثال امر صلات مأمور به نیست، اون صلات به تنهایی مأمور به نیست، صلات به تنهایی مأمور به نیست، صلات با قید قصد امتثال امر مأمور به. پس اگر بدون این بخواد مأمورون به واقع بشه، خب صلات تنها مأمورون به نیست. با این بخواد مأمورون به واقع بشه، شی دایی بر نفس میشه.
اصلا وقتی میگیم با این بعد با هم نگاه
کنیم. بعد دیگه با هم نگاه بکنیم.
با هم نگاه نگریم. آخه اصلا اون امتثال امر اومد.
میگه بحث سر همینه. یعنی اشکال همینه. ایشون میگه آیا شما اینها را جدا میکنید یا با هم میخواید مأمورون به واقع بشه؟ هر کدومشو بگید ایشون میگه اشکال داره.
میگه ولی آخه جدا معنی.
هم بحث سر همینه. یعنی دو تا شق قش میکنه. دو شقه میشه. شما اگر دو تایی را با هم بخواهید مأمورون به واقع بشه، اشکالی نیست که شی دایی بر نفس واقع میشه. این نمیشه.
دایی بر نفس باشه چی اشکالی داره؟
هیچ چیز. بعد ایشون بیان نمیکنید چرا اشکال پیش میاد.
اشکال عقلی نداره، هیچ نداره.
هیچ نه بله، اون جواب اون جوابایی است که داده شده. اما اگر نه تنها صلات برای اینکه اون اشکال پیش نیاد اینو حس بکنیم، صلات به تنهایی مأمورون به واقع نشده. به این اشکال دو سه تا جواب داده شده. به این اشکال دو سه تا جواب داده شده. یک جواب خیلی روشن این است که این امر مولا که به این دو تا تعلق پیدا میکنه، اصل آوردن صلات قید قصد و امتثال امر یه پلی است که این صلات با قصد امتثال امر انجام بشه. چه اشکالی پیش میاد؟ هیچ اشکالی پیش نمیاد. به اضافه اینکه شما میفرمایید که این صلات به تنهایی مأمور به واقع نشده، چرا به تنهایی مأمور به واقع نشده؟ اگر امری به یک مجموعه و مرکب شد، امر به مرکب، امر به اجزا هم چیه؟ هست. مثال خوبی زده شده برخی از بزرگان که اگر چنانچه مولا امر کرده که مسجدی بنا کنید، ابن مسجدن، یک مسجدی بنا بکن، خب این بنا مسجدی بنا بکن این یک امره، اما این امر هست به پیکنی، نمیدونم به تمام تک تک کارهایی که در طول دو سه سال در این بنای مسجد انجام میشه، همه اینها امر داره، در حالی که
نیست. بله ارتباطیه.
بله دیگه همینه، یعنی امر به مسجد امر به تمام اجزا هست، امر به مسجد امر به تمام اجزا هست. شما مرحوم آقای آخون میفرمایید که این صلات امر نداره
بدون این
خب بدون این خب میگیم چرا اگر این دوتا مرکب هستن امر به مرکب امر به اجزا هم هست،
مرکب به ارتباطی اگه این نباشون نیست
و درسته درسته. ما شما میگید که این اصلا امر نداره، ایشون میگه بگیم چرا امر نداره، درسته امر به کل امر به جز هم هست
در ضمن
اون، ولی دیگه در ضمن اون، ولذا وقتی که مولا امر کرد این صلات رو انجام میده با قید قصد امتثال امر. شما میگید که این قید قصد امتثال امر دایی بر نفس میشه، نمیشه این امر به این متعلق بشه، خود صلات هم که امر نداره. میگیم نه، صلات امر داره، در ضمن امر به کل امر به جز هم شده، ولذا شما در اون بنای مسجد هر که هر کاری که آزاری که برمیداره میگید مگه به شما امر شده؟ میگیم بله به ما امر شده، میخواییم مسجد بسازیم، باید به تدریج این اجزا امر انجام بشه تا اون کل چیه به وجود بیاد. این است که بیان مرحوم آقای آخوند، انصاف مطلب این است که بیان روشنی نیست، یعنی بیانی است که هیچ اشکالی به معنای واقعی وجود نداره، ولی خب اشکالات عدیده ایشون مطرح کرده. این اشکال دوم ایشون بود. اشکال سوم یک اشکال دیگری است که مستلزم تسلسل باش انشالله برای فردا. بله عرض کردم اشکال ایشون عمدتا اشکال اولش که عرض کردیم امر به غیر مقدور بود، اشکال دومش امر به این چنین امر مستلزم این است که شی دایی الی نفسه باشه، و دایی الی نفسه عملا یک چیز به اصطلاح نشدنیست. چرا نشدنیست؟ چرا هم روشن نیست بیان مرحوم آقای
فلسفی نیست، چیزی نیست،
همون دیگه از کردم. یعنی عمده اشکال مرحوم آقای آخوند این است که هر جا از اون امور اعتباری و فقهی و اصولی که خارج میشه نمیتونه درست مطلب رو ادا بکنه، از جمله نمونهش مسئله جبر و اختیاری که بالاخره از اون روایاتی که براحتی میشه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین استفاده بشه، ایشون تقریبا سریع هم نباشه کلامش ظهور قریب به صراحت داره که ایشون به نوعی مسلک جبری رو انتخاب میکنه. یعنی ظهور کلام را اگر ما حدست بدونیم این نسبت به مرحوم آقای آخوند نسبت ناروایی نیست. بالاخره از اون مورد تخصص خودش انسان خارج بشه قطعا دچار لغزش و
بحث دوره دیگه. یعنی میگه که این امر بس امتثال امر بس امتثال
اونم یه بحث عرض کردم اون
این
هست
به این برمیگرده در
حقیقت. عرض کردم ظهور کلامش همین است که انشالله بقیه اشکالات رو یکی پس از دیگری مطرح میکنیم جواب میدیم. یه صلوات ختم بفرمایید. یک بحثی در فقهمون دیروز مطرح کردیم که اگر مال را از حرز به قدر نصاب خارج بکنه ولی متعددن خارج بکنه نه دفعتن و مرتن، آیا اینجا قطعیت هست یا نیست؟ دیروز عرض کردیم که حکم روشنه، سرقتی از حرز صورت بگیره به قدر نصاب برسه، شرایط بالغ و عاقل بودن و شرایط دوازدهگانه‌ای که هست باشه حکمش قطعیده، ولی موضوع که آیا به طور متعدد این قدر نصاب را خارج بکنه آیا یه سرقت حساب میشه یا متعدد حساب میشه؟ این یه تشخیص موضوعست که به نظر میاد که اینجا فقیه راه عقلانیش این است که این رو احاله بکنه به عرف. کیفیت این متعدد برداشتن این حد نصاب و قدر نصاب آیا به نحوی است که عرف این را سرقتن واحدتن حساب میکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که مقداری برنج در انباری گذاشته شده، شخص سارق که وارد میشه در رو باز میکنه میره میبینه اگر اینها را برداره، یک بار یا دو بار برداره، مثلا نیست که کمر دارم دکتر گفته که شما بیش از این نباید وزن برداری، تقسیم میکنه این را مثلا به سه قسمت یا چهار قسمت، در عرض نیم ساعت یک ساعت متناوباً این رو بر میداره میبره و به قدر نصابم میرسه. برنجا اندازه ایست که به ربع دینار یا خمس دینار که ما گفتیم میرسه. اینجا عرف این را یکی حساب میکنه ولو متعد. بله
موضوعات قیاس راه داره در تعیین موضوع،
در تشخیص موضوع نه، قیاس اون چه که به اصطلاح مورد لن قرار گرفته و به شدت ازش باید پرهیز کرد اطلاق داره، موضوع و حکم نیست.
خب مثلا مثل اینکه به این قیاس بشه که شخصی امسال از یه شخصی مثلا به حد نصاب نرسیده گندم ایرار بدوزه، سال بعدم بیاد یه مقدار دیگه گندم
اصلا اون که مسلماً عرف این را یک سرقت حساب نمی کنه. ما در عرض یک ساعت را داریم توش موندیم. عاقلانش از کردم این است که ببینید فقیه این حکمی را بیان بکنه که اگر در یک سرقتی از هرزی به حد نصاب سارق از مسروق و من مالی بدزده، این حکمش چیه؟ قطعیده. آیا این یک سرقت محقق میشه یا نمیشه، چگونه محقق میشه، یک موضوع عرفیه. ولی مثلا در این مثالی که عرض کردم میخواد این برنجها را برداره ببره، یه دفعه نمیتونه ببره، دوبارم نمیتونه ببره، مشکل جسمی که داره، تقسیم بر سه میکنه، چهار میکنه، در عرض نیم ساعت اینا را چیه تخلیه میکنه از هرز. اینجا عرف این را یه سرقت حساب میکنه. اما یه دفعه این هست که نه، میبینی که این صاحب خانه، این همسایه نیست، تازه فرمودی یک تونم برنج در انبارش هست، اینم نیاز داره بهش یا نیاز نداره، بلکه دل دزدی میخواد بکنه، هر یک روز در میان میره یه نیم کیلو بر میداره میاره میخوره، صاحب خانه در گفت کرده رفته، یا باشه که میره از روی دیوار رو میره بر میداره، هر یه روز در میان یه نیم کیلو بر میداره. عرفن این را یک سرقت حساب نمی کنن. ممکنه در طول یک سال 50 کیلو 100 کیلو چی از این برنج ایشون سرقت بکنه، ولی عرف این را متعدد حساب میکنه. اگر متعدد حساب بشه پس سرقتون واحدتون که ربع دینار به حد نصاب برسه عملا قطعیت منتفی میشه. مجموعاً ارزم این است که دیروز هم عرض کردم اینجا بهترین راه این است که این تشخیص سرقت واحده یا سرقت‌های متعدده رو احاله به عرف بکنیم و اون زمان اگر سرقت واحده شد عرفن، ربع دینارم یا خمس دینارم هست، قطعیت محقق میشه و الا محقق نخواهد شد.
مثلا میگم توی یک نوبتی که داره میره، خب در اول میشکنه باز میکنه میره، ولی در رو باز میذاره برای سیره بعد.
خب
مثلا اما یک روز دو روز سه روز میاد،
خب اون بیاده بالاخره هرز اون شخصی که این در بسته رفته اون را هرز قرار داده،
خود در رو.
بله خود این دیگه هرز، بعدم ولو این که در رو نمیبنده، تازه فرمودی همینطوری باز گذاشته، میاد این برنجها را بر میداره، عرف این را میگن از هرز برداشته، این دیگه روشن مسئله. خب بحث دیگری که در اینجا داریم این هست که اگر وارد بشه به هرزی و میبینی یه چیزی هستی به قدر نصاب میرسه بلکه بیشتر، فرض کنید مسئله را میدونه، اگر من اینو یک دفعه اینطوری بردارم ببرم دستگیر بشم پرونده بشه، قطعا منذر به قطعیت میشه، میاد این رو معیوبش میکنه، لباسی هست یک گوشش رو میسوزونه، فرشی هست یک گوشش رو میسوزونه یا پاره میکنه، تنقیص میکنه، تنقیص قیمت. ولی وقتی که داره برمیداره از این در میبره بیرون، به قدر نصاب دیگه نمیرسه. آیا اینجا سرقتی که منذر به قطعیت هست صدق میکنه یا نمیکنه؟ اصل مال ارزشش به قدر نصاب بلکه بیشتر هست، ولی این نقصی که وارد میکنه، عیبی که وارد میکنه، قیمت میاد پایین. اینجا محل خلافه که نوع فقها اکثریت قاطعشون میفرماید نه، اینجا قطعیت نیست،
ضامن میشه،
اون ضمانت که مسلمه، تجاوز به مال دیگریست و حق دیگریست و اون مفروغون عنه. بحث در قطعیده، در اون حق و ناسش که هر نقصی وارد کرده بحثی نداره. خب اینجا نوع فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمودن که نه، اینجا قطعیت نیست. چرا؟ چون اون چیزی که خارج کرده به حد نصاب نیست. ولی به نظر حقیر میاد که نه، ارزش خود این مال به قدر نصاب هست. تصرف عدوانی و کاری که ایشون انجام میده یه کار عدوانی هست، حرمتی نداره. ولی
قیمتش افتاده،
باشه، این انداخته، قیمتش این نبوده،
نبوده، حالا انداخته دیگه، به هر
با این بچ در هر صورت به نظر حقیر میاد که اصل مال چون مالیتش به قدر نصاب هست، این است که ناورده پایین. ما اعانت بر اسم نکنیم، طرفدار سارقیت سارق نباشیم. مال مسروقون منه بیساره به قدر نصاب بلکه بیشتر. این حالا یه پارسهی که به اندازه دو تا حد نصاب و قدر نصاب هست اومده قیچی کرده از وسط، یا یه عبایی یا قبایی یا یه کتشلواری ارزشش به اندازه دو تا حد نصابه، ولی ایشون اومده با یه قیچی با یک مختصر سوزوندن کنارش قیمتش آورده پایین. اینجا عرف میگه که به حد نصاب را برده ایشون.
بحث زمانت
عزیزم مفروغ و ننه. ولی آیا قطعیت هم هست یا نه؟ محل ببینید، دقت کنید، من هیچ گونه استبداد فکری نمیخوام داشته باشم. مسئله مختلفون فی هست. جمعی از فقها میفرمایند ظاهرا اینجا، اینا اونایی هم که فتوا میدن که قطعیت نیست، بالاخره اونا شم فقهیشون قویست، ولی بعضی از دوستان هم اینطوری نظری اشکال میکنن. اینا میگن ظاهرا قطعیت نیست. حقیر عرض میکنم که نه، علل قاعده باید قطعیت باشه. چرا؟ چون خود مال ارزش داره. این شخص با این تصرف عدوانیش میخواهد حیله شرعی بکنه، حیله یعنی غیر شرعی. ما با یک کار حرام، با یک کار حرام اون حد الهی رو نباید از این شخص سال. بالاخره بیان شد دیگه، عرض کردم. ببینید، من نمیگم به عرض بنده حتما شما معتقد و متعبد باشید، من چنین توقعی ندارم، منتها میخوام بگم که یه ذره بصیرت داشته باشید.
سوال چیه؟ اون یعنی حد اجرا کنیم برای بنده خود.
خب بله،
این حد ما میخوام اجرا کنیم، حالا چیه؟ طرف آگاه به احکام شرعی،
خب
میاد یه حیله چیه غیر شرعی ایجاد میکنه.
خب
کسی که آگاهه باید بیشتر چوبش بزنه،
نقصان واقعا قیمت میکنه، ما چجوری میتونیم بیاییم میگم آقا تو سارق حد سرقت بذاری.
خب بس یه طرفدار سارق هستی باشه اب نداره.
مسئله این نیست. در تایید شخص سارق اگه شخص وارد انبار بشه، انبار رو آتیش بزنه، یک شیئی که بعد نصاب فرسته قیمتش افت پیدا کنه، حالا بعد از آتیش زدن انبار به فکرش برسه که این مال رو بدزده. قبلا به فکرش نبوده بدزده، آتیش زده، حالا اون شیئی که از حد نصاب افتاده رو میخواد اون رو بدزده. این الان حدش جاری میشه یا جاری نمیشه؟
اون یکی اون صورت مسئله عوض میشه. این قصد نداشته از اول.
قصد
خب از کردم این صورت مسئله با ما نحنفی، یعنی دارید قیاس مع الفارق میکنید. از فرمون
بله. بله.
حالا دقت بکنید. از کردم اون صورت مسئله هم قول مخالف رو من چون روایت نداریم. روایت اگر داشتیم متعبد میشدیم، راحت بودیم. تازه فرمود حد نصاب بوده این اسکاس کرده و لذا ما اون قبل از آنی که خارج بکنه اونو ما داریم باشه.
مناط
بله؟
سرقت مهمه یا اخراج از حزب؟
یعنی اصلا سرقت با اخراج از حزب محقق میشه. ولذا اگر شما کسی وارد بشه به انبار نگاه بکنه وسوسه هم بشه سرقت بکنه ولی نبره بیرون، بهش نمیتونه مثلا سارق بگیم، ولو این که اصلا اصل ورودش تجاوز است و عدوانی است و تعذیر داره و اینها حسابش جداست، ولی تا بیرون نبرده بهش سارق گفته نمیشه. عرض کردم ببینید مسئله رو وقت رو زیاد نگیرید. فالظاهر انه لا قطع له، خیلی از فقها نوعا فتواشون همینه، قطعی نیست. به نظر حقیر قطع هست. چرا؟ به عنوان به اعتبار ماکانی که شخص صاحب مال مالش محترمه و به حد نصابم بوده و با این کار حرامشون میخواد فرار از حد الهی بکنه، ما با این کار حرام نباید او را از حد الهی به اصطلاح سالم در بره. این نظر بنده است. خب دقت بفرمایید. و اما اذا اخرج المال من الحرز و کان به قدر النصاب ثم نقصت قیمته، این دیگه خیلی روشنه. اگر اونی که به اندازه حد نصاب هست قیمتش خارج کرده، بعد از آنی که خارج کرده معیوب بکنه، یا بعد از آنی که خارج کرده خود به خود تورم بازار اینها تحول پیدا بکنه، قبل از آنی که شون خارج بکنه به اندازه حد نصاب بود، بعدن که خارج کرده حالا افت قیمت پیدا کرده، خب اون مسلماً قطعیت داره، چون در حین اخراج از حرز به اندازه به اصطلاح قدر نصاب و حد نصاب داشته. یک لحظه
در حین همین قبل از که حرز خارج بشه،
خب
حواسش هم نبوده یه دفعه تصادفی یه
چیزی، اگر غیر عمد باشه ممکن بله قطعیت منتفی بشه.
چه فرقی داره؟
خیلی فرق میکنه. شما قصد را نمیخواهید، چطور میخواهید شما قاضی باشید؟ من نمیدونم. دقت بکنید آقا، بحث دیگری داریم اینجا و اون اینه که اگر کسی وارد بشه به حرز و ببینید بله اجناسی اونجا هست که به حد نصاب میرسه و ببلعه اونی که به اصطلاح داخل با چیز بود، این البته صور مختلف پیدا میکنین مسئله. یه دفعه این هست مثلا وارد شد توی انبار، دید بله یه فریزری هست و گوشتهای خیلی خوب خوردنی و فرگازی هست و گفت بذار این که ببرم بیرون. احیانا اخراج از حرز باشه، نه نشست اونجا مفصلا 2-3 کیلو خدمت شما عرض کنم گوشت شتر مرغ و یا بره و یا حدسه خورد و به اندازه حد نصاب یا بیشتر هم خورد و اینجا بله این چنین بلعیدن و این چنین اخراج مال صدق نمی کنه. البته بله اش مال به باطله و اون ضمانتش اینا سر جای خودش است، ولی قطعیت اینجا صدق نمی کنه. اما یه دفعه این است که نه میره میبینه که خدمت شما عرض کنم که مثلا 3-4 تا 5 تا 10 تا مثلا سکه بهار آزادی هست در این حرز، میگه اگر چنانسین همینطوری ببرم اخراج از حرز میشه و یا ممکنه بیان تو حیات منو بگیرن از دستم بره، میبله این رو به این نیت که به این طریق خارج بکنه از حرص. اتفاق میفته البته گاهی، من هیچ یادم نمیاد دیوار در سفر مکه که اجازه نمیدادن به اصطلاح چیه ارزینا ببرن، اینا بعضی از بندگان خدا تعداد طلا و سکه اینا بلیده بودن و اونجا هم دیگه بیرون نمی اومد و کارشون به جراحی اینا کشیده شد، یه مصیبتی بود براشون. غرض این است که حالا اینجا همیشون همین کار را میکنه، مثلا این میبینه که اگر بیرون ببره یا دستگیر میشه تو حیات و اینها از دستش میده، یا احیانا میگه خب اگر این سینم بردارم ببرم سر از قطعیت اینا در میاره، بهتر این رو ببلم بعد بالاخره انشالله خدا کمک میکنه میاد بیرون. حالا در هر صورت بعد چرا جای خروج داره، دقت کنید اینجا باز فقها ها قائل به تفصیل شدن و اون اینی که اگر این بلعیدن یه طوری است که متعذر عملا اخراج کردنش، اگر متعذر باشه قطعیت منتفی میشه، عملا این رو اتلاف مال باید تلقی کرد، ضامن هست باید اون حق الناسش رو به اصطلاح بیاره پرداخت بکنه،
مثل گوش دیگه
مثلا شده. حالا گوش باشه یا مثلا همین سکه اینا را مگر به بلعه عملا بیرون آوردنش متعذر باشه عرفن، قطعیت اینجا منتفی میشه. اما اگر نه، اگر نه، یه چیزیست که عادتا به راحتی میشه این را با یه جراحی مختصر یا به هر به اصطلاح شکل ممکن میشه این را تخلیه کرد و بیرون آورد. اگر عادتا ممکن باشه بله قطعیت اینجا صدق میکنه، قطعیت صدق میکنه، ولی به نظر حقیر میاد فقط در اونجایی که اگر چیز خوردنی باشه بخوره هضم میکنه بله اخراج مال منتفی است، ضامن هست ولی قطعیت نیست. ولی اگر نه، مثل به تعبیر برخی از فقها رضوان الله تعالی علیهم، لولویی را، مرجانی را، طلایی را اگر ابتلا بکنه به بلعه و هدفش این است که بره بیرون این رو اخراج بکنه، به هر صورت چه عرفن متعذر باشه اخراجش چه عادتا نه متعذر نباشه، به نظر حقیقی میاد که قطعیت اینجا صدق میکنه. چرا؟ اخراج مال از حرز صدق میکنه، اخراج کرده مال را از حرز. حالا متعذر نمیتونه بیرون بیاره یا نه عادتا به راحتی میتونه بیرون بیاره، اون یه بحثهای دیگه است.
استحاله میشه دیگه، یکی که استحاله میشه میشه بین استحاله نمیشه، میو ماهیتش ثابت نمونه مثل مثلا طلا.
بله خب بله،
یکی ماهیتش
اشکال میخواید بکنید یا تایید؟
نه میگم تمام.
خیلی خوب الحمدلله. خب بفرمایید.
قول
فقها جدید داره روایت چیزی داره؟ اگر روایت بود که مشکلمون حله.
به صورت باید قطعیت
و همین بس تایید میفرمایید. خیلی ممنون، چون چندین بار شما اشکال کردید تایید نکردید، این الحمدلله عقده گشایی شد و من راحت شدم. تازه فرمود درست میفرمایید، بله اینجا بله، یعنی به نظر میاد من تعجب میکنم از بزرگوارانی که میفرماین اگر متعذر شد قطعیت منتفید. چرا منتفید؟ وارد حرز شده، 10 تا سکه بهار آزادی را بلعیده، خارج کرده با خودش، اخراج صدق میکنه. ما دیگه بعد از اخراج موظف نیستیم که ایشون استفاده بهینه میتونه بکنه، درست مصرف میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه، میبره گم و گور میکنه، اتلاف میکنه، اونا دیگه مسئولیتش ما نداریم. موضوع این است که به قدر نصاب از حرز برداره و از حرز اخراج بکنه. اطلاق روایاتی که می‌فرماید اگر به قدر نصاب از حرز برداره و اخراج بکنه، اینجا کاملا اطلاق می‌گیره. چه متعذر باشه اخراج این بعدن از شکم این آدم، چه نه عادتا ممکن باشه، فرقی نمی کنه. ولذا در هر دو صورت به نظر میاد قطعیت هست. البته از کردم روایات نیست در این رابطه، موضوع روایت نداره، ما هستیم و به اصطلاح اون مذاق عرفی و شرعی که وجود داره.
تفسیر شما هم قائلید اونجا هم گوشتم خورده خارج کرده،
درسته، ولی خب اونجا اونجا اولا
کردن باشه، اینجا هم صد میکنه.
خب
ما اینجا هم نمیتونیم تفسیر قائل بشیم، علتش چیه؟
استفاده کرده دیگه،
استفاده کرده. نه اونجا، یعنی اونجا
مدهش بوده، هز نرفته رفته بیرون.
درسته، بعدا نه ببینید، بحث سر این است که اونجا عملا در داخل اتلاف کرده، جزء بدن شده، اخراج ما نه به معنای اگر توصیه خیلی زیادی بدیم. بله، خب این بحث تمام شد. یه بحث آخر که دیگه فکر میکنن وقت نیست باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون روایتی که عربی خود اما به حد نصاب خارج کنه، تو اون روایت لازم هست بریم ببینیم واقعا خارج کنه.